صبح برانگیزم، گر سوختنم باید افروختنم باید، ای عشق بزن در من کز شعله نپرهیزم.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. همزمان با روز ملی کتاب، کتابخانی و کتابدار با حضور رئیس جمهور از فعالان و برگزیدگان عرصه کتاب و کتابخانه های عمومی تقدیر شد. دستیابی متخصصان دانش بنیان کشور به دانش فنی تولید پوشش های عایقی مقرها و تجهیزات صنعت برق، مقاومت در برابر حرارت و آلودگی از ویژگی های این محصول است. و تصویب پیش پرداخت خرید واگن های مترو برای 9 کلان شهر به منظور اجرای قانون هوای پاک. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 13:30 رادیو جوان خوش آمدید. من ریحانه مجدل حسینی هستم. با حضور رئیس جمهور، فعالان و برگزیدگان عرصه کتاب و کتابخانه های عمومی در آیین گرامی داشته روز کتاب، کتابخانی و کتابدار در 9 بخش معرفی و قدردانی شدند. آقای پزشکیان در این مراسم ارزش انسان رو به علم و آگاهی او دانست و بر ترویج فرهنگ مطالعه در کشور تاکید کرد. رئیس جمهور گرامی داشته روز کتاب، کتابخانی و کتابدار را فرصت مناسبی برای پرداختن به کتاب و ارتقای سطح دانایی در جامعه توصیف کرد و گفت شرط ساخت جامعه شایسته نسل آینده داشتن مطالعه و عمل بر مبنای علم است.
ما این رفتار رو داشته باشیم، کشورمون رو، جامعهمون رو، مملکتمون رو، همه چیز رو میتونیم دگرگون کنیم و این به شما ربط پیدا میکنه که شما در کتاب و کتابداری و کتابخانی مسئولیت دارید، میتونید این فرهنگ رو گسترش بدید، میتونید این فرهنگ رو در جامعه توسعه بدید. ما هم در دولت هر کاری از دستمون بر بیاد کمک خواهیم کرد. ما هم تلاش خواهیم کرد که در دولت با خواندن و با تجربه و علم جلو بریم، نه بر اساس ترابشات تنها ذهنی که هست.
جمهوری اسلامی ایران هیچ محدودیتی برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی ندارد، چون به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود مطمئن است. آقای عراقچی پس از دیدار با آقای گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با ذکر این نکته تاکید کرد مذاکرات هسته‌ای بستگی به جدیت طرف مقابل دارد.
من اعلام کردم خدمت ایشون که جمهوری اسلامی ایران آماده مذاکرات هسته‌ای هست، آماده همکاری‌های هسته‌ای در چارچوب توافقات قبلی با آژانس هست. بستگی به این داره که طرف‌های مقابل چقدر در این قضیه جدی هستند. جمهوری اسلامی ایران با حسنیت توافق هسته‌ای برجام را انجام داد و با حسنیت اجرا کرد. طرف‌های مقابل بودند که خارج شدند.
آثار جدید گروه همخوانی محمد رسول الله در 13 گرامی داشته شهید تهرانی مقدم رونمایی شد. همخوانی 3 قطعه آیه با موضوع مقاومت، آیات پایانی سوره مجادله و 2 سرود که قرار است در کشورهای محور مقاومت منتشر شود. همکارم هنگام ضبط این آثار در پارک هوافضا با این گروه همراه شد.
آیاتی از کلام وحی
من المؤمنین رجال
و 2 سرود
مقاوم و مرامی تعدو آیت الاسلامی
آثار جدید گروه مدیحه سرایی و همخوانی محمد رسول الله با محور مقاومت که رونمایی شد. قربانی مسئول گروه مدیحه سرایی و همخوانی قرآن کریم محمد رسول الله:
اعضای گروه تصمیم گرفتن که چند اثر جدید رو با موضوع ایثار مقاومت شهادت هدیه بکنن به مردم عزیز غزه و لبنان و محور مقاومت.
50 نفری می شدن.
فرهنگی بازنشسته هستم،
کارمند مجموعه شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران.
شغلم آزاده.
اومده بودن پارک ملی هوافضای تهران تا برای مقاومت و حمایت از مردم مظلوم فلسطین و لبنان بخونن.
لشکر اسلام با عطر شهیدان می آید.
این اثر رو به شهید تهرانی مقدم تقدیم میکنه.
این کار رو تقدیم میکنه به همه شهدای مقاومت.
عینی نحو القدس دوما.
عینی نحو القدس دوما.
کنار همون موشک‌ها و پهپادهای ایرانی که این روزها حرف درباره‌شون زیاده،
آدم احساس رزم و حماسه داره.
یک حس قدرت و یک حس شور و شعف خاصی داریم.
قبطه خوردن به حال شهدا، مخصوصا شهید تهرانی مقدم ها، که میگم چه زحمت هایی کشیدن ما غافلیم.
سه قطعه آیه موضوعی، همخوانی آیات پایانی سوره مجادله و دو سرود گاه حماسه.
گاه حماسه آمده از جای برخیز.
و مقاومت الاسلامیه.
یا مدینه الصمود والابا.
قراره برای فضاسازی تبلیغی در سطح ملی و بین المللی با موضوع مقاومت منتشر بشه.
فکر میکنید آخر حزب الله چی میشه؟
انشالله پیروزیه. وعده خداست که الا ان حزب الله هم الغالبون.
والی نعمتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت به منظور اجرای قانون هوای پاک و کاهش آلودگی هوا، پیش پرداخت خرید واگن‌های مترو برای 9 کلان شهر مصوب شد. نصرتی افزود به زودی هزینه این واگن‌ها پرداخت خواهد شد تا تعدادی از آنها تا قبل از پایان سال وارد کشور شوند. مسعود نصرتی، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور:
پیش پرداخت خرید واگن‌ها برای 9 تا کلان شهر دیروز در جلسه کارگروه تصویب شد و انشالله ما شاهد خواهیم بود که در چند روز آینده این پیش پرداخت صورت بگیره و یه آرامشی به وجود بیاد که خرید واگن‌ها در کوتاه مدت حمل بشه و به ناوگان متروی کشور تحویل بشه.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند به دانش فنی تولید پوشش‌های عایقی تجهیزات صنعت برق دست یابند. آبگریزی، وزن سبک و مقاومت در برابر حرارت و آلودگی از ویژگی‌های این محصول دانش بنیان است.
یک شرکت دانش بنیان به دانش فنی و ساخت پوشش‌های عایقی مقره‌ها و کلیدهای جدا کننده یا ایزولاتورهای برق دست پیدا کرده است. منیره تقوایی، مدیر عامل:
محصولی که ما تولید میکنیم پوشش های سیلیکونی آرتیبی هست که کاربرد اصلیش در واقع در صنعت برق هست. برای به عنوان یک پوشش آبگریز و در واقع ضد آلودگی خودتمیز شونده در ایزولاتورهای صنعت برق اعمال میشه. مشکل گرد و غباری که در منطقه جنوبی کشور ما داشتیم و خب باعث خروجی در واقع تجهیزات و قطعی برق رو ما سالهاست که داریم تجربه میکنیم، این پوشش ها در واقع جلوگیری میکنن از بروز همچین حوادث. به صورت وارداتی در داخل کشور تامین میشده. ما در واقع تونستیم به حمایت مامتنی ریاست جمهوری و در واقع ستاد نانو و توانی این محصول برای بار اول داخل کشور بومی سازی بکنیم.
برخلاف محصولات وارداتی، محصول تولیدی این گروه نیاز به آماده سازی قبل از اعمال پوشش را ندارد. حمید حسین زاده، کارشناس فنی:
این محصول به صورت پاشش برای مقرهای سرامیکی و شیشه اعمال میشه و در دمای محیط خشک میشه بدون نیاز به حرارت و کوره.
این محصول تحت تاثیر اشعه ماورای بنفش، آلاینده‌های شیمیایی و نمک قرار نمی‌گیرد. منیره تقوایی مدیر عامل:
این پوشش ها به واسطه خواص آبگریزی و ختم شوندگی و عایقه‌ای که همزمان با هم دیگه دارن، از بروز همچین تخلیه های الکتریکی که تا به الان ما تجربه میکردیم در بیس مغرفه های بدون پوشش جلوگیری میکنن و عملا هم هزینه های مستقیمی که بشه که وارد میشه و هم هزینه غیر مستقیم رو کاهش میده.
حمید حسین زاده، کارشناس فنی:
کاربران اصلی محصول ما شرکت های برق منطقه، شرکت های پتروشیمی، کارخانه های پولاد، کارخانه های سیمان و شرکت هایی که با مشکل ریزگردها مواجه هستن میتونن از محصول ما استفاده کنند.
اعمال پوشش در محل تجهیزات توزیع و انتقال صورت میگیرد. امکان بومی سازی بر اساس شرایط اقلیمی کشور وجود دارد. منیره تقوایی، مدیر عامل:
تمام الزامات دستورالعمل توانی رو تونستیم داشته باشیم و محصول به نوعی هستش که هم از لحاظ قیمت و هم از لحاظ بحث مشخصات فنی کاملا رقابت پذیر هست با نمونه‌های واردات.
حمید حسین زاده، کارشناس فنی:
میتوان گفت که اختلاف قیمت 30% نسبت به نمونه‌هایی که داخل کشور هستش دارد.
این پوشش‌ها به دلیل آبگریزی، وزن سبک، مقاومت سطحی و حجمی و حرارتی بهتر و جریان نشتی کم از پوشش‌های مقاوم محسوب می‌شوند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما:
تعدادی از دست‌نوشته‌ها و عکس‌های جدید نیما یوشیج به همراه 4 جلد کتاب از او در خانه موزه نیما رونمایی شد. خانه موزه نیما در محل دزاشیب تهران است.
در تهران خانه‌ای در محله دزاشیب که نیما در دوران اقامتش در تهران آنجا اقامت داشت، چند سالی است به خانه موزه نیما تبدیل شده. آقای رضا باقری، مسئول خانه موزه نیما یوشیج:
به تعبیر خود نیما که گفت که در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام، گرم یادآوری یا نه من از یادت نمی کاهم.
به تازگی و به مناسبت سالروز تولد نیما، یعنی 21 آبان، تعدادی آثار جدید به این موزه اضافه شده است.
تصاویر جدید نیما که پسر ایشون شراگیم یوشیج برای ما فرستادن به انضمام عکس‌های خانوادگی ایشون رونمایی داشته باشیم.
آثار نیما، وسایل شخصی و عکس‌های از او در این خانه موزه در معرض تماشاست. آقای منصور علی اصغری، مسئول شعر و ادب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران:
متاسفانه از آثار نیما کم هست در خانه نیما.
به تازگی 4 جلد کتاب جدید زیر نظر خانوادگی نیما منتشر شده که در خانه موزه نیما در دسترس علاقمندان است.
آثار منصور نیماست، نثرهای نیماست، دست نوشته های نیماست، کلیات اشعار نیماست و دفتر شعرهای تبری نیما به نام رجا.
علی اسفندیاری، مشهور به نیما یوشیج، شاعر شناخته شده دهه 30 است. نیما در ساختار شعر فارسی یعنی عروض و قافیه تغییراتی ایجاد کرد و سبکی بنا نهاد که شعر نیمایی یا شعر نو نامیده می شود. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی:
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی فوتبال کشورمون امروز در پنجمین بازی خودش در مرحله انتخابی رقابت‌های انتخابی جام جهانی به مصاف تیم کره شمالی میره که این بازی از ساعت 15:30 آغاز میشه. اما هفته 12 لیگ برتر فوتسال امروز برگزار میشه و تیان گیتی پسند صدرنشین در خانه پذیرای فولاد زرنده و تیم رده دومی مثل سونگون با پالایش نفت اصفهان دیدار میکنه. در سایر بازی امروز سندیچ ساوه با پالایش نفت بندرعباس، گوهرزمین سیرجان با شهرداری ساوه، ایرانیان قم با کلاپ الوند، فرشارا با ایرالکو عراق و فولاد هرمزگان با سفیر گفتمان روبرو میشوند. تیم فوتبال 7 نفره ایران امشب در دومی مسابقه خود در جام جهانی اسپانیا به مصاف ایرلند جنوبی میره. این بازی ساعت 20 در بارسلون آغاز میشه. شاگردان علی ردی در بازی نخست خودشون با 4 گل ونزوئلا رو شکست دادن. 25مین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام شامیل اوما خانوف از امروز در داغستان آغاز میشه. پیمان نعمتی، مهدی عباسپور، محمد حسین نوروزیان و امیررضا دلیری به نمایندگی از کشور ما در اوزان 65، 74، 86 و 92 کیلوگرم این رقابت ها به روی توشک میروند. هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ ملت‌های اروپا امشب آغاز میشه و در دسته A رقابت ها تیم صدر جدول ایتالیا در زمین بلژیک تیم سوم جدول گروه دو به میدان میره. همچنین در دسته B قزاقستان با اتریش، یونان با انگلیس، جمهوری ایرلند با فنلاند و اسلوونی با نروژ و در دسته C ارمنستان با جزایر فارو و مقدونیه با لتونی دیدار میکنند. هاشم کلاهی قهرمان کشتی آزاد آسیا و مربی اسبق تیم ملی در 68 سالگی دار فانی را ودا گفت. مرحوم کلاهی در هر دو رشته آزاد و فرنگی تبحر داشت و در المپیک 1976 مونترال برای تیم کشتی فرنگی ایران در وزن 90 کیلوگرم به روی تشک رفته بود. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
ادامه خبرها. در آستانه مسابقه فوتبال میان تیم ملی فرانسه و تیم رژیم صهیونیستی دیشب حامیان فلسطین نزدیک محل برگزاری مسابقه تجمع اعتراضی برپا کردند. نیروهای پلیس فرانسه با گاز اشک‌آور و با تومب به معترضان حمله کردند. دولت فرانسه تمهیدات امنیتی گسترده‌ای برای جلوگیری از تظاهرات حامیان فلسطین در نظر گرفته و بیش از 5500 نیروی پلیس در اطراف محل برگزاری مسابقه مستقر شدند. ورود پرچم هم به ورزشگاه ممنوع اعلام شده. در آمستردام هلند نیز دیشب بار دیگر حامیان فلسطین با برپایی تظاهرات برگزاری مسابقات ورزشی را با نمایندگان رژیم صهیونیستی محکوم کردند. در یونان هم حامیان فلسطین با حضور در محل برگزاری مسابقه بسکتبال میان نمایندگان یونان و رژیم صهیونیستی پرچم فلسطین را به اهتزاز درآوردند. پنج شنبه گذشته هواداران تیم اسرائیلی با حمله به حامیان فلسطین و پاره کردن و آتش زدن پرچم‌های فلسطین جو را متشنج کردند و سپس درگیری وسیعی میان آنها و حامیان فلسطین در گرفت. تصمیم ترامپ برای در نظر گرفتن افراد تندرو و کم تجربه برای سمت‌های حساس آمریکا در این کشور بحث برانگیز شده. ترامپ قصد دارد برای انتصاب به افراد پرحاشیه و کم تجربه وفادار به خود در سمت‌های حساس مجلس سنا را دور بزند و با سوء استفاده از اکثریت حزبش در دو مجلس این مقام‌ها را خودش و بدون دریافت رأی اعتماد از کنگره منصوب کند.
ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی بارها علنا گفته بود که در روز اول ریاست جمهوریش یک دیکتاتور خواهد بود. ناظران سیاسی در آمریکا میگویند از همین حالا نشانه های دیکتاتوری ترامپ دیده می شود. آن هم البته نه فقط محدود به یک روز. بخشی از صحبت های کوین پافراد فعال رسانه‌ای آمریکایی را می شنوید. Maybe
some people think he'll be a good dictator. خیلی‌ها هنوز فکر می‌کنن که دیکتاتور بودن او براشون خوبه. چرا؟ چون الان 67% مردم آمریکا از اقتصاد و همینطور از جنگ ناامیدند. خب باید هم باشن. رکود، بیکاری و گرانی‌ها زندگی رو خیلی سخت کرده.
در حالی که جمهوری‌خواهان اکثریت هر دو مجلس نمایندگان و سنا را تصاحب کرده‌اند، ترامپ قصد دارد برای نهایی کردن انتصاب‌های پرحاشیه‌اش مجلس سنا را دور بزند، به این صورت که اکثریت همحزبیش در سنا عمدن و تصنعی این مجلس را به تعطیلی موقت بکشانند و ترامپ هم با سوء استفاده از اختیار قانونی رئیس جمهور برای انتصاب در زمان تعطیلی سنا رأساً و بدون نیاز به رأی اعتماد کنگره مقامات دولتی را نصب کند. کریس مورفی عضو دموکرات مجلس سنای آمریکا در این باره این گونه میگوید: It is an
independent سنا یک نهاد مستقله و نباید به میل رئیس جمهور مورد سوء استفاده قرار بگیره. این کار به معنای پایان مجلس سنای آمریکاست، چون دیگر قدرت مشاوره و تایید از آن گرفته خواهد شد و رئیس جمهور به راحتی قادر خواهد بود همه ی گزینه‌های مشکل دار خود را تایید کند. اسم این را دیگر نمی‌توان دموکراسی گذاشت.
در میان افراد جدیدی که نامشان در فهرست ترامپ برای تصدی سمت‌های حساس آمریکا وجود دارد، بیش از همه نام مت گیتس 42 ساله جمهوری‌خواه پرحاشیه مجلس نمایندگان، آن هم به عنوان دادستان کل آمریکا، بسیار بحث برانگیز شده است. صحبت‌های هری لیتمن، وکیل و کارشناس سیاسی آمریکایی.
مک‌گیتس در کمیته اخلاقی کنگره به خاطر تجاوز جنسی، قاچاق جنسی کودکان و مواد مخدر پرونده باز دارد و مورد بازجویی قرار گرفته. انتصاب چنین فردی به عنوان دادستان کل آمریکا در حالی که اصلاً هیچ سابقه و تجربه کاری قضایی هم ندارد، تمسخرآمیز و مایه تحقیر دستگاه قضایی آمریکاست.
رسانه های آمریکا میگویند ترامپ این بار به جای شخصیت های سیاسی و نظامی با تجربه ای که در مواقع حساس حاضر نیستند از تصمیمات لحظه ای او پیروی کنند، قصد دارد شخصیت های کم تجربه ای را در مناسب حساس بگمارد که قبلا وفاداری کاملشان را به شخص او ثابت کردند.
هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:17 دقیقه است. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
دریچه‌ای رو به دانستن، دریچه‌ای رو به آگاهی، پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
سوالات مختلف شما رو می‌پرسیم در این برنامه. هر سوالی که دارید از من دکتر کیانا فرحی بپرسید و من سوالات شما رو از کارشناسان مرتبط خواهم پرسید. شنبه تا چهارشنبه
موتور جستجو به وقت پرسش‌های شما. در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد. در پشت
جلد قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. کتاب دوستان عزیز سلام، من شهاب دارابیان هستم، میزبان شما در این برنامه. یکی از لذت بخش ترین لحظات دنیا وقتیه که میفهمی قبل از خواب یه کتاب خوب برای خوندن داری و ما در این برنامه کلی پیشنهاد جذاب برای این لحظات شما داریم. به برنامه خودتون خوش اومدید. رمان کتاب دزد اثر مارکوس زوساک عنوان کتابی هست که در این برنامه به اون خواهیم پرداخت. کتابی که با ترجمه سرکار خانم مرضیه خسروی از سوی انتشارات نگاه منتشر شده. کتاب دزد داستان دختری به نام لیزل رو داره روایت میکنه که یک دختر نوجوان هست و به دلیل فقر خانواده و مشکلاتی که مادرش با اون روبرو هست، حالا داره با یک خانواده دیگه زندگی میکنه. داستان در آلمان نازی و در ابتدای جنگ جهانی دوم داره رخ میده. کتابی که به شکل هنرمندانه‌ای تونسته به مسائل جنگ بپردازه و شاید به خاطر همینه که وقتی سال 2005 منتشر شد تونست جوایز متعددی رو کسب کنه.
چند واقعیت کوچک دیگر. بعضی وقتها خیلی زود میرسم، گاهی عجله میکنم و بعضی از آدمها بیشتر از آنچه که فکرش را میکنم به زندگی میچسبند.
کتاب دوز داستان رک و راستی داره. چشم بیننده رو به وقایعی باز میکنه که انسانها در جنگ جهانی و در دوره نازی باهاش روبرو بودن و از سر گذروندن. سعی نمیکنه خیلی فیلتر بذاره جلوی نگاه ما و خیلی روک و راست میره سراغ جنگ و وقایع جنگ رو خیلی مشخص داره با مخاطب خودش در میون میذاره. در باید داستان هم باید بگم که همونطور که اشاره کردیم لیزل شخصیت اصلی داستان ما در یک خانواده دیگه داره بزرگ میشه. همه اتفاقات هم از اون روزی اتفاق میفته که برادر بزرگترش رو از دست میده و شاهد این هستیم که دست به یک دزدی میزنه، یک کتابی رو از یک کتاب فروشی میدزده، کتاب گورکن رو، نسخه جیبیش رو، و حالا از این شب کابوس ها شروع میشه، اون عذاب وجدان شروع میشه و گویی برادری رو که از دست داده در خواب دست از سرش بر نمیداره و هر شب به سراغش میاد و حالا شاهد این هستیم که نکات مختلفی در دل داستان مطرح میشه که هر کدوم از این نکات میتونه برای مخاطب جذاب و خوندنی باشه. در پایان باید بگم یکی دیگه از ویژگی های خاص این کتاب پایان بندیه سحر کننده یا باید بگیم جادویی کتاب هست. یک پایان بندی بسیار جذابی رو در کتاب شاهد هستیم که شاید اگر شما هم از اون دسته آدم های احساساتی باشید میتونید بگیم که جلوی اشکای خودتون رو نمیتونید بگیرید و با خط به خط این کتاب فضایی رو تجربه میکنید که فضای متفاوتیه و در انتها شاید پایان کتاب شما رو شوکه میکنه. خیلی سپاسگزارم که در این برنامه هم با ما همراه بودید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کتاب که می‌خوانی زمان برای تو متوقف می‌شود. این را از پشت جلد همه کتاب‌ها می‌شود فهمید. شبکه رادیویی جوان.
ما با زبان فارسی ما میمانیم.
اعراب، این کلمه در عربی به معنی عرب‌های بادیه نشینه و در متون قدیمی فارسی هم به همین معنی به کار رفته، اما در نوشته‌های اخیر فارسی این کلمه رو به عنوان جمع عرب‌ها به کار می‌برند، در حالی که عرب اعم از عرب‌های بادیه نشین و شهر نشینه. شاید بهتر باشه که امروزه هم مثل قدیم اعراب رو به معنی عرب‌های بادیه نشین به کار ببریم و ساکنان کشورهای عربی رو عرب‌ها یا عربان بگیم. نکته‌ای به نقل از زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی در کتاب غلط ننویسید.